این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما در احرام برای حج بود. عرض کردیم بعد از اینکه حاجی محرم شد و شخص رفت در عرفات و بعد رفت به مشعر الحرام، از اونجا میاد به منا. در منا اولین کاری که باید شخص انجام بده رمی جمره عقبه هست، اونی که در انتها قرار داره میره اون شیطان عقبی را رمی میکنه. اینجا چند نکته عرض کردیم. اولین نکته این بود که حتما باید بعد از مشعر الحرام کار را انجام بده، یعنی در روز عید قربان. نکته دوم این بود که باید از بین طلوع خورشید تا غروب خورشیدی کار را انجام بده. نکته بعدی این بود که باید 7 سنگ ریزه بزنه. نکته بعدی این بود که حتما باید قصد قربت داشته باشه. به این بخش رسیدیم که دلیل مسئله چی؟ چرا باید با قصد قربت این کار را انجام بده؟ میگه دیگه تکرار نمی کنیم. ما در بحث طواف نکتهشو بیان کردیم. علاوه بر این که سیره متشرعه بر اینه که اینو به عنوان یک عبادت بهش نگاه میکنن و با قصد قربت این کار را انجام میدن، نکته مهمتر اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم خب اسلام و بنا شده بر حج و نمیشه اسلام بنا بشه بر یک امر غیر عبادی، پس حج عبادیست. خب عبادیت حج به چیه؟ به اینه که اجزایش با قصد قربت انجام بشن، چون حج چیزی قطع نظر از اجزا که نیست. پس باید در یکی از اجزایش که رمی جمره عقبه باشه، حتما باید در این رمی قصد قربت وجود داشته باشه. این نکته. نکته بعدی اینه که گفتیم باید توالی وجود داشته باشه. یعنی چی؟ پشت سر هم سنگ ها رو بزنه، نه اینکه یک دفعه اونها رو پرتاب کنه. واقعیتش اینه که از روایات نمیتونیم وجوب را استفاده کنیم که نمیشه سنگ ها رو یه دفعه با هم پرتاب کرد، یا مثلا دوتا بخواد بندازه، 3 تا 2 تا بندازه بعد یه دونه تنها بندازه. از روایات نمیتونیم استفاده کنیم که دانه دانه باید واجب بندازه. بله، میتونیم اولا به سیره متشرعه تمسک بکنیم. سیره متشرعه انداختن سنگ ها رو به نحو لزوم تک تک انجام میده. بنابراین پس میتونیم سیره متشرعه را دلیل قرار بدیم که باید سنگ ها با هم انداخته نشه. نکته دیگه، میتونیم یه مرجحاتی هم پیدا کنیم، از بعضی از روایات استفاده کنیم که این سنگ ها دونه دانه باید انداخته بشن. یکی از این بابه که در روایات داریم وقتی شخص هر سنگی را که میندازه مستحب به یک تکبیر بگه، پس معلوم میشه که این سنگ ها دانه دانه انداخته میشه که برای هر سنگ یه تکبیر باید بگیم و الا یه دونه تکبیر برای همه میگفتیم، خب با هم مینداختیم. نکته دوم اینه که در روایات به ما یاد دادن که خوب انسان وقتی میخواد سنگ را پرتاب کنه بین این دو انگشت خودش قرار بده و پرتاب کنه. خب وقتی که میگن بین این دو انگشت قرار بده و پرتاب کنه، خب این نشون دهنده اینه که نمیشه 7 تا با هم بین این دو انگشت قرار داد. پس معلوم میشه که سنگ ها را ما باید دانه دانه بندازیم، یعنی به عبارت دیگه به حالت خزف، یعنی قرار دادن بین این دو انگشت. پس این هم نشون دهنده اینه که سنگ ها با هم نمیشه پرتاب بشه، باید هر سنگی را به صورت جداگانه و تنها پرتاب کن. نکته بعدی این بود، عرض کردیم باید احراز بکنیم و اطمینان پیدا کنیم که سنگی را که پرتاب کردیم حتما برخورد کرده. چرا؟ میفرماد دلیل مسئله اینه که اون چی که از ما خواستنه چیه؟ رمی جمره است، نه اینکه صرفا پرتاب کنیم. بله اگر از ما میخواستن که فقط پرت کنیم سنگ را، خب میگفتیم ما امتثال کردیم، لازم نیست که حتما بگیم خورده. اما در روایات از ما رمی جمره را خواستن، یعنی پرتاب دو جمره. خب چه صدق میکنه که
رمی به جمره اتفاق افتاده وقتی اصابت بکنه. بنابراین یقینی بگر تکلیفی یقینا به گردن من آمده، وقتی میتونم بگم این تکلیف از ذمه من ساقط شده که یقین بکنم به سقوطش. بنابراین قاعده اشتغال میگه حالا که تکلیفی به نام رمی جمره به گردنت اومده، وقتی میتونی بگی تکلیف از گردنم ساقط شده که اصابت بکنه، و الا اگر اصابت نکنه شک میکنیم که آیا تکلیف از گردنمون ساقط شده یا ساقط نشده. و نکته بعدی هم اینه که وقتی به اصل عملی هم اگر بخوایم مراجعه کنیم، استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه از شما رمی جمره را خواستن. شک میکنی که آیا رمی به جمره اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ تا وقتی که شک داری استصحاب عدم اصابت جاری بکن. بنابراین پس باید حتما اطمینان حاصل بشه که رمی جمره اتفاق افتاده. اما نکته دیگه که عرض کنم عبارت رو بخونیم اینه که لازم حتما با پرتاب این مسئله اتفاق بیفته. اینجوری نیست که ما بتونیم سنگ را برداریم و در اونجا قرار بدیم. این کفایت نمی کنه، که در اصطلاح بهش میگن عمل وضع، قرار دادن سنگ در کنار جمره. نه، بلکه حتما باید این اتفاق به صورت پرتاب باشه. پس اگر عمل رمی و پرتاب اتفاق افتاد صحیحه، و الا صحیح نیست. چرا؟ چون در روایات تعبیر به رمی شده نه تعبیر به وضع، و ما میدونیم بین عبارت و لفظ وضع و رمی از نظر مفهومی تغایر و تباین وجود داره. وضع یه معنا داره، رمی معنای دیگر داره. وضع به معنای اینکه چیزی را جایی بذاریم، اما رمی به معنای پرتاب کردنه. پس اینا از نظر مفهومی میشن متباین. خب اون تکلیفی که به گردن ما اومده رمی است یا وضعه؟ قطعا در روایات تعبیر به رمی شده. بنابراین چون اینا از نظر مفهومی با هم مغایرن، تکلیفی هم که از ما خواستن رمیه، پس عمل وضع نمیتونه جای رمی را بگیره. عبارت را ملاحظه کنید. مستند 4 میفرماید و اما اعتبار القربه، اما اینکه قصد قربت معتبر است. فلما تقدم فی الطواف، بله در رمی جمره هم لازمه، به خاطر همون دو دلیلی که در بحث طواف گذشت که مکرر عرض کرد. و اما اعتبار التوالی، اما اینکه باید وقتی میخواد رمی جمره کنه سنگ ها رو پشت سر هم بدلازه، نه یک دفعه. فلا یمکن استفادته من النصوص به شکل سری، ممکن نیست توالی استفاده بشه از روایات به گونه درست، یعنی صریح نمیتونیم از روایاتی مثلا، بله اشاری میتونیم مثل همین روایاتی که عرض میکنیم، ولی صراحتا ما روایتی نداریم که گفته باشه باید دونه دونه بندازید. الا اینکه کافی است برای اثبات توالی سیره متشرعه، سیره ای که المتوارث علی فعل ذلک، بر این که انجام بدن رم را به صورت متوالی، اونم به نحو لزوم، نه سیره برای عمل مستحبابی. نه، حتما لازم میدونن متشرعه که به صورت متوالی باشه، نه یک دفعه. و یعید ذلک، اما میتونیم معید از روایات بیاریم. یک روایاتی که دلالت میکنه بر این که مستحب است تکبیر گفتن و الله اکبر گفتن، این در رمی کل واحدت من الحصیات، وقتی که شخص داره هر کدوم از سنگریزه ها رو برتاب میکنه، در روایت داریم مستحب به تکبیر بگید. پس این نشوندنده اینه که همه رو با هم نمیندازیم، و الا اگر همه رو با هم مینداختن افران که نباید امام بگه برای هر کدوم یه تکبیر بگید. دوم، روایاتی که دلالت میکنن بر رمی ها خصفن، اون سنگریزه ها رو به حالت خصف بندازیم، عرض کردیم یعنی بر انگشت ابهام و سبابه بین دو انگشت قرار بدید مستحب و بعد برداد. فانه مع اجزاء الرمي دفعه واحده، اگر واقعا پرتاب یک دفعه مجزی بود، خو یلزم الاکتفاء بتکبیر واحد، لازم بود که ما یه دونه تکبیر بگیم چون همه رو که با هم میندازیم. و عدم امکان تحقق الخصف، و لازم میومد اصلا عمل خصف محقق نشه، امکان نداره ما 7 سنگ ریزه رو بین دو انگشت قرار بدیم و بتونیم پرتاب کنیم. پس میتونیم استفاده کنیم از این روایات هم که باید هر سنگ ریزه‌ای به صورت جداگانه پرتاب بشه. و اما اعتبار احراز الاصابه، این که عرض کردیم معتبر است احراز کنیم و به دست بیاریم اصابت و برخورد کردن را. فلعن المطلوب رمی الجمره لا مطلق الرم، اون چی که در روایات از ما خواستن و طلب شده چیه؟ پرتاب که نیست، رمی جمره است، نه مطلق پرتاب کردن ولو نخوره. ولی اشتغال الیقینی است ادی الفراغ الیقینی. از یه طرفم وقتی یقیناً ذممون مشغول شده به عملی به نام رمی جمره، خب ای چی از ما طلب میکنه؟ استدعا و طلب میکنه فراغ یقینی رو. خب چی فراغ یقینی حاصل میشه؟ وقتی که احراز بکنیم برخورد کرده. مضافاً به این که استصحاب جاری میکنیم عدم تحقق اصابت واجبه را، اون اصابتی که واجبه نمیدونیم که آیا محقق شد یا نشد، تا وقتی که احراز نکردی همینجور استصحاب عدم اصابت جاری میشه. بنابراین پس باید اطمینان کنیم و احراز بکنیم حتماً اصابت کرده به جمره. و اما اعتبار کون الاصابت بررم، عرض کردیم این که لازم است حتما با پرتاب کردن باشه، نه با قرار دادن اونجا کنار جمره. فلعن احدهما مغایر للآخر، چون ما میدونیم رمی و وضع هر کدوم مخالف با دیگری، مباین با دیگریه. و بالوضع لا یستق عنوان الرأی المطلوب، با عمل قرار دادن که عنوان رمی که در روایات از ما طلب کردن صدق نمیکنه و محقق نمیشه. پس اون چی که واقع شده او مقصود روایات نیست، اون چی که مقصود روایاته که واقع نشده. به عبارت دیگه ما وقع لم یخصد، اگر عمل وضع انجام بشه که روایات این رو از ما نخواستن. بنابراین پس حتما باید با پرتاب کردن به طرف جمره باشه، صرف قرار دادن اونجا کفایت نمیکنه. اینم یه نکته. دو نکته دیگه باقی مونده در رابطه با رمی جمره. نکته اول این بود که عرض کردیم حتما باید از محدوده حرم باشه، نمیتونه خارج از محدوده حرم باشه. نکته دوم اینه که حتما باید سنگریزه بکر باشه، به گونه ای که قبلا استفاده نشده باشه. اما دلیل بر این که باید از محدوده حرم باشه، علاوه بر این که اجماعیست، روایات فراوانی هم داریم بر این مسئله. و اما این که باید دیگران استفاده نکرده باشن، او هم علاوه بر این که اجماعیست، روایاتی داریم که از اون سنگریزه هایی که قبلا استفاده شده نباید استفاده کنیم، در روایت نهی شده. بنابراین نهیم دلالت بر این میکنه که مجزی نیست و عمل فاسده، پس حتما باید سنگریزه ها از سنگریزه هایی باشه که قبلا استفاده نشده باشه. مستند هش میفرماد اما این که معتبر است ان تکون اون حسیات و سنگریزه ها من الحرم، حتما باید از حرم باشه. خب عرض کردیم محدوده حرم اطراف مکه، از طریق مدینه وقتی بخوای به سمت مکه بیاید محدودش حالت 3 میل داره، یعنی 1 فرسخ. او میشه تا اون جاها هر جا سنگریزه برداریم کافی. اما اگر کسی از سمت یمن بخواد به طرف مکه بیاد تا 7 میل، یعنی حدود 2.5 فرسخ، اون فاصله میشه محدوده حرم. کسی که از سمت جده میخواد بیاد، افرادی که حاجیایی که میبرنشون به جده، اونجا اگر کسی بخواد به سمت مکه بیاد حدود 10 میله، یعنی حدوداً 3.5 فرسخ تقریبا، یه مقدار کمتر فاصله هست تا مکه. تمام اونجا محدوده حرمه. و همینجور کسی که از طرف عراق بیاد 3 میله، یعنی حدود 2.5 فرسخ. و همچنین کسی که از طرف جعرانه از اون طرف بخواد به سمت مکه بیاد 9 میل فاصله داره، یعنی 3 فرسخ تمام اون منطقه میشه حرم. این سنگریزه ها باید از محدوده حرم باشه. فمن ما لا اشکال فی، اعتبار این که حتما باید سنگریزه از حرم باشه اختلافی نیست. و یدل علیه صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام حس الجمار ان اخذته من الحرم اجزعك، این سنگریزه های جمره را اگر از محدوده حرم برداری مجزی است. مفهومش اینه که اگر از محدوده حرم نباشه که مجزی نیست دیگه. لذا خود امام هم بیان میکنه و ان اخذته من غیر الحرم، اگر حالا از غیر حرم باشه چی؟ امام میفهمه لم یجزه، که کفایت نمیکنه، مجزی نیست، دوباره باید بریم بزنیم از سنگریزه هایی که از محدوده حرم برداشتیم. این یک روایت. و غیره بازم روایت داریم که دلالت میکنه حتما باید از محدوده حرم باشه. و اما اعتبار ان تکون ابکار، اما این که معتبر است حتما حسیات بکر باشه. فقط ادعی علیه الاجماع، اجماع برای ادعا شده. وقد دلت علیه روایت عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، روایت هم داریم امام نهی میکنه لا تأخذ من حصر الجمار، از سنگریزه های جمره که اونجا هست بر ندار، لا تأخذ. البته ممکنه اینجا یه اشکالی بشه که این روایت در سندش سهل قرار داره و ایشون هم ضعیفه، لذا این روایت نمیتونه مستند ما باشه. خب ممکنه کسی که بخواد به اجماع تمسک بکنه، میگه اجماع هم نمیتونه دلیل باشه که فتوا بدیم، حتما باید سنگریزه از سنگریزه هایی باشه که قبلا استفاده نشده باشه. چرا به اجماع نمیتونیم تمسک بکنیم؟ میفهمد چون اجماع ظاهرا اجماع مدرکی است، یعنی اگر فقها هم اجماع دارن به خاطر وجود این روایته. اجماع مدرکی هم ارزش نداره، روایت هم که ضعیفه، بنابراین دلیلی نمیتونیم اقامه کنیم که حتما باید سنگریزه از سنگریزه های بکر باشه. بله تنها کاری که میکنیم اینه که فتوا نمیدیم، اما به دلیل اینکه مخالفت با مشهور نکرده باشیم احتیاط میکنیم، که احتیاط واجب اینه که سنگریزه ها قبلا استفاده نشده باشه و الا فتوا نمیتونیم بدیم. لذا میفرماید این روایت درست ادعای اجماع هم شده و روایت عبدالعلا هم دلالت میکنه که لا تأخذ من حصر جمال، لکنها ضعیفتون به سهل. این روایت به سبب اینکه سهل در روایت سندش وجود داره ضعیفه، چون ایشون توثیق نشده. ولی اجماع و علا تقدیر تحققهی لا عبرت به، اگر بگید خود دلیل و اجماع قرار بدیم تا فتوا بدیم، میگه اجماع اولا بر فرض بودنش اعتنا نمیتونیم به اجماع بکنیم لاحتمال مدرکیته، چون محتمله اجماع مدرکی باشه، مدرک اجماع کنندگان همین روایت باشه. خب و معهو با وجود این که روایت ضعیفه اجماع مدرکی است، پس یعود الحکم به اعتبار البکاره مبنی علی الاحتیاط، پس بازگشت حکم به این که بکارت معتبره این مبتنی فقط میشه بر احتیاط، فتوا نمیتونیم بدیم، اونم از باب این که تحفظم من مخالفت الاجماع المدعا، خودمون حفظ کرده باشیم از این که مخالفت کرده باشیم با اون اجماع ادعایی که در مسئله وجود داره. این هم یه نکته. خب بعد از این که عرض کردیم شخص محرم شد به احرام حج، رفع عرفات، مشعر، اومد در منا، رمی جمره عقب انجام داد، عمل بعدی عمل ذبح یا نحره، حالا یا گوسفند یا گاو ذبح میکنه یا یک شتر رو باید نحر کنه. چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که حتما در حج تمتع باید بعد از عمل رمی قربانی انجام بشه، این یه نکته. نکته دوم اینه که هیچ تفاوتی وجود نداره بین گوسفند، گاو یا شتر، یعنی هر کدوم رو انجام بده مجزیه و کفایت میکنه، واجب امتثال میشه. نکته سوم اینه که حتما باید این قربانی در منا ذبح بشه یا نحر بشه، نمیشه در خارج منا. چهارمین نکته اینه که حتما در عمل قربانی قصد قربت لازمه. پنجم، مشهور علما معتقدن گوشتش باید به سه قسمت تقسیم بشه که بعداً عرض میکنیم در صورتی که ممکن باشه، الان که ممکن نیست. یه بخشش رو خودش استفاده کنه، یه بخشش را به فقرا بده، یه بخش سومی را به عنوان هدیه به مؤمنین بده. سه قسمت باید تقسیم کنه. عبارت دقت کنید، پنج مسئله داریم. یک، یجب فی حج التمتع بعد الرمی ذبح واحد من الغنم، واجب است در حج تمتع بعد از رمی یک ذبح، یک قربانی کفایت میکنه. حالا بخواد غنم گوسفند باشه، بقر باشه یا شتر باشه او نحر، پس یا یک ذبح واحد او نحر واحد من الابل، یا یه نحر از شتر، اونم در منا باید باشه، اونم من قربتن با قصد قربت. والمشهور لزوم و تقسیم الحیوان اسلاسا، مشهور فقها گفتن لازمه این گوشت را تقسیم به سه قسمت بکنه، سلسن لنفسهی یک سوم مال خودش، سلسن للفقرا یه سوم به فقرا بده، و سلسن للمؤمنین هدیتن یک سوم از گوشتشو به مؤمنین بده به عنوان هدیه. اما دلیل این مسائل، اولین مسئله این بود که باید بعد از رمی جمره قربانی انجام بده. خوب دقت کنید، چرا باید قربانی انجام بده؟ این مسئله که خیلی روشنه، اولا اجماعی است، ثانیا آیه قرآن دلالت میکنه فمن تمتع بالعمره الى الحج فمس سیسر من الحدیه، اون چی که از توانش از قربانی باید انجام بده. ثالثا روایات فراوانی داریم بر این که باید عمل حدی و قربانی انجام بده و بهترم اینه که انسان شتر نحر بکنه، بعدش نوبت به گاو میرسه اگر نمیتونه یه گوسفند. پس میتونیم هم از اجماع هم آیه قرآن و هم از روایات استفاده کنیم که حتما باید این عمل انجام بشه. اما سوالی که مطرحه، چرا باید بعد از رمی باشه؟ یعنی شخص بعد از اینکه از مشعر الحرام رفت اول باید در منا رمی جمره عقبه بکنه بعد عمل قربانی را انجام بده؟ میفهمد دلیل مسئله روایات، از روایات میتونیم استفاده کنیم. اتفاقا قبلا هم داشتیم روایت ابی بصیر را، اگر یادتون باشه در وقوف در مزدلفه اونجا در روایت گفت نسبت به زنها و ضعفا که میتونن برن، در اونجا گفته بود شبانه برند تا رم کنن و قربانی را انجام بدن، اگر نمیتونستن وکیل بگیرن. پس معلوم میشه بعد از رمی جمره قبل از اینکه برن به مکه کسی را وکیل کنن تا عمل قربانی را انجام بده. نکته بعدی این بود که حتما باید این عمل در منا انجام بگیره. سوال اینه به چه دلیل؟ آیه قرآن داریم که حتی یبلغ الحد محله، قربانی را ذبح نکنید مگر اینکه به محل خودش برسه. خب حالا سوال اینه محلش چیه؟ در قرآن که نگفته، ولی معلوم میشه که یک محل خاصی داره. خب اون چه که در ذهن مسلمان ها وجود داره نسبت به محلش غیر از منا جایی نیست، بنابراین پس محلش میشه منا و در منا باید قربانی بشه. این اولا. ثانیا روایات داریم یه شخصی قربانی خودش را گم کرد، بعد یه نفر پیداش کرد و نحرش کرد و ذبحش کرد. امام گفت اگر در منا بوده کفایت میکنه، ولی اگر قربانیش که کرده او شخصی که پیداش کرده در غیر منا او را کشته باشه، این دیگه کفایت نمیکنه. پس معلوم میشه که حتما باید در منا باشه و الا مجزی نیست. عبارت رو دقت کنید. اما وجوب و مازکر، اما اینکه واجب است عمل ذبح یا نحر، فمن ما لا خلاف فیه، این از اون مسائلی که اختلافی نیست، چون آیه قرآن لقوله تعالی فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الحدی. دلیل دوم، صحیح زراره عن ابی جعفر که وارد شده در مورد شخص متمتع و علیه الحدی، در حج تمتع داره و بر او قربانی است. قلت و عرض کردم و مل حدی، حد چیه؟ چی ذبح کنیم؟ قال، امام فرمود افضله بدنه، بهترین شتر، و اوسطه بقره، بعد از او نوبت به گاو، و آخره شات، نهایتا گوسفند اگر نمیتونه. پس مستحب ترتیب را رعایت کنیم. اگر میتونیم شتر، ضعیفتریم از نظر مالی، بقره، گام و الا گوسفند. و اما انه بعد الرم، اما این که حتما باید رمی جمره عقبه کنه بعد قربانی کنه، دلیل مسئله صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام اذا رميت الجمره فاشتر حديك، وقتی رمی جمره کردی برو قربانی تو بخر. پس معلوم میشه باید بعد از رم به فکر قربانی باشیم. و دلیل دیگر صحیحه ابی بصیری که گذشت در مورد شخصی که از مشعر الحرام کوچ کرده بود، شبانه اجازه داده بود فی من یفیزو من المشعر لیلن من النساء و الضعفا. اگر اونجا روایت نگاه کنید در بحث مزدلفه مسئله 5، فاذا ارادو ان یزورو البیت، اگر قصد داشتن برن از منا به مکه، وکلو من یزبهو انهن، باید یه وکیل بگیرن از طرف خودشون که این کار را انجام بده. پس معلوم میشه که این عمل باید بعد از رمی باشه. رمی میکنن، سری میخوان برن به مکه، یه نفر نائب میگیرن میگن شما قربانی را از طرف ما انجام بده. میفرماید صحیحه ابی بصیری که گذشت در مورد اون افرادی که از مشعر الحرام شبانه کوچ میکردن که عبارت بودن از زنان و ضعفا. غیر این هم بازم روایت داریم که دلالت میکنه حتما باید عمل ذبح یا نه بعد از رمی باشه. و اما ان محله منا، اما چرا باید قربانی تو منا صورت بگیره؟ جای دیگه کفایت نمیکنه. اولا فلم یعرف فیه خلاف، اختلافی در این مسئله معلوم نشده، همه موافق. و یمکن استفادته من قوله تعالی که میفرماید سرتون را نتراشید تا اینکه قربانی به محل خودش برسد. به محل خودش. خب محلش کجاست؟ حیث یدل علی ان للحدی محلا خاصا معهودا. آیه دلالت میکنه که قربانی محل مشخص معلومی داشته. خب ولا محل یمکن عهده الا منا. محلی نداریم که ممکن باشه معلوم بشه مگر منا. اون چی که میبینیم وجود داره همین مسئله منا، غیر از این جایی برای ما معلوم نیست، پس باید در منا باشه. دلیل دوم، و یدل علیه ایزن صحیحه منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه صلات و سلام رجلون، شخصی گم کرده بود هدیه قربانیش را، فیجده رجلون آخر، یه شخص دیگه قربانی را پیدا کرده بود، فینحره نحرش کرد. امام اینجا فرمود فقال ان کان نحره بمنا، اگر نحرش در منا اتفاق افتاده، فقد اجز عن صاحبه الذي زل عن، بله مجزیس از اون صاحب این گوسفند و این قربانی و این حد که الذي زل عن ازش گم شده بود. ولی و ان کان نحره في غير منا، امام فرمود اگر قربانی در غیر منا اتفاق افتاده باشه لم یجز عن صاحبه، کفایت نمیکنه، بلکه دوباره باید عمل قربانی را و ذبح را انجام بده. اینم یه دلیل. علاوه بر اینا میتونیم به سیره متشرعه هم تمسک بکنیم. سیره متشرعه نسلا در نسل این بوده که عمل قربانی را در منا انجام میدادن. لذا میفرماید بل دلیل سوم اینه که ان سیره القطعیه المتواصره علی تعین ذلک خیر دلیل علی. علاوه بر این که سیره قطعیه ای که به ارث رسیده بر تعین منا، محل قربانی مناه، این سیره بهترین دلیل است بر تعین منا. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.